شب دوشنبه دهم شوال 1391
در مسئله لزوم تقدیم ایجاب بر قبول بود که جایز نباشد قبول را مقدم داشتن بر ایجاب عرض شد. سه قبول است، یکی اون چه که مثلا به اشهر نسبت داده شده است، عدم جواز تقدیم قبول در ایجاب است مطلقا، خواه به لفظ قبل تو و رضی تو یا به لفظ امر که بعنی مثلا یا به لفظ ابتعتو اشتریتو، علا کل تقدیرین علا کل بکل لفظین تقدیم قبول بر ایجاب جایز ندارسه اشهر. و جماعتی از بزرگان تجویز کرده اند تقدیم قبول را مطلقا. شیخ مرتضی رضوان الله علیه تفصیل می‌دهد بین اینکه به لفظ قبل تو و رضی تو باشد نتوان تقدیمش کرد بر ایجاب، و اگر به لفظ امر باشد در اونم باز اشکال می کنند که ظاهرشون این است که اونم جایز نیست، اما اشتریتو و ابتعتو را مقدم بدارد تجویز می فرماید. و تفصیلی که از شیخ طوسی رضوان الله علیه است که در کتاب خلافشون و در کتاب مبسوطشون بین این که در بیع تقدیم جایز نیست در نکاح جایز است، اونم حالا تابعه به صلاح این است که ایشون چون کلماتشون مختلف است لذا این است که این تفصیل را هم ذکر نکردم. بالجمله دیشب بیاناتی را عرض کردم رسیدی به فرمایش خود شیخ دلیل کسانی که تجویز نکردند گفتم دیشب و دلیل کسانی که تجویز کرده اند دیشب گفتم، امشب شروع می کنم به اون چی که شیخ مرتضی می فرماید رضوان الله علیه. ایشون از باب متابعه اصلا نیامدن در بین که قبل تو و رضی تو متابعه است، این را در اصلا نیامدن در صراط نیستن، بلکه در آخر، نه در آخر آخر بلکه ما قبل آخر تصریح دارن به این که ما در اشکال ما در قبل تو و رضی تو نه از باب این است که یتضمن المطابعه، چون مرحوم آیا خون اشکالی که کرده ان بر شیخ این است که این اگر این قبول مطابعه باشه فعلا کل تقدیر نمیشه، خواه به اشتری تو و ابتعت باشه یا به لفظ قبل تو، و اگر نه مطابعه انشائی است و نه مطابعه حقیقی است فرق نداره در هر دو جایی. نه شیخ در صراط این نیستن اصلا و و نقل از مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه می کنم انشاءالله که ایشون مطابعه گرفته اند و اصرارم دارن که به این که قبل مطابعه تا بیان می کنم انشاءالله فرمایش ایشون را. غرض این مقدار خواستم تنبیه این جهت رو بکنم که ذهن ها به روی این نرود، به این که ایشون قبول را میخوان مطابعه قرار داده باشن از این جهت اشکال کرده باشن نیست، ولی لذا درست توجه کنید اون چرا که بیان میکنم، چون به نظرم نسید که در ما شیخ را مقداری توضیح کنم، اگرچه شاید بعض رفقا بگن که ما حاجت نداریم به توضیح، لیکن معدالی خب شاید بهترین باشه که توضیح بکنم، شرح کنم مرام شیخ را. بله البته قبول دارم بی که بعض آیون بعض آیون البته خودشون مطالعه کنن، خودشون متوجه میشن، لیکن خب حالا علیه حال توضیح دادن بنده ظاهرن بد نباشه. شیخ میفرمان سه چیز میفرمان، یکی بیان میفرمان از مسالک و غیر مسالک و از بلکه از تذکری علامه به این که لا خلافه در عدم جواز تقدیم لفظ قبلتو بر ایجاب. لذا میفرمان که سه جهت، یکی همین جهت لا خلافی که بیان شده است که انه اجماعی است و بایستی مثلا اثر داشته باشد. دویم این است که تقدیم قبول بر ایجاب بر خلاف عقود متعارف است. ظاهر این عبارت خیلی زننده است، بجد که خود شیخ عمومات را قبول دارد که اوف بالعقود عموم دارد، احل الله البيع عموم دارد، اطلاق دارد. چرا بفرمان که برخلاف عقود متعارف است؟ بعید نیست که آدم چنین توجیه کند فرمایشش را. که متعارف عند العقلا تقدیم ایجاب است بر قبول، و که انه عقدی که یتقدم فیه القبول على الایجاب على خلاف رویت العقلا است، و دائما هر اون چه که از ناحیه شارع است امضاءً یا تأسیساً، بالخصوص که در ما نحوی جنبه امضائیت را دارد، لا محاله بر طبق موازین عقلائی است. پس اگر چنانچه سیره عقلائیه و دیدن عقلا بر این است که قبول را مقدم ندارن، همیشه ایجاب را متقدم ندارن، که انه تقدیم قبول بر ایجاب بر خلاف سیره عقلائی است و چنین چیزی قابلیت این ندارد که مورد امضا واقع شود، پس اوفو بالعقود احل الله البيع مخصص و مقید لبی دارد. توجیه میکنیم فرمایش شیخ را به این نسب، و الا خودشون قبول دارن عموم را اطلاق را. اینجا که میفرمان به خلاف متعارف است، باید اینجور گفت که مرادشون این است که بر خلاف متعارف بین عند العقلا، و اون وقت بعد الف علی هذا، پس این وقت این دیگه دلیلی بر امضاش نداری که تقدیم را قبول ندارن، تقدیم قبول را میگن جایز نیست. اونا میگن که اصلا عمومات اطلاقات نداریم، اصلا هیچ بجاید که به عهد است اوف بالعقود الفلام عهد است هیچ نداریم، و این اوفو بالعقود احل الله البيع، اون عقود متداوله فی عصر نزول آیه است. پس عموم نداریم اون چک شرطیت شیعی کرده. گوش بدید به چی میگم. شیخ بیان توضیحی دادم با کلام مشهور اینه که اگر در شک در اشتراط شیعی کرده، نه شیخ تمسک میکنه، اونا نمیکنن دو حرفه. پس یه دفعه این هستی بگیم العقود المتداوله. ولی زاد دیشب گفتن شیخ طوسی که بفرمان که ایرا مثلا اینا یعقد بالمتأخر کذا، اون هست که چون اتاقات عمومت نداریم. یا بود بیانی که کردم خودم به این که علم اجمالی به مخصص و مخیر داریم یه جمله اجمال، اون به قدر متأخر نباید گرفت. پس هر اون چر که احتمال دخالتش را بدهیم ما باید اعتبار کنیم. شیخ مرتضی میگه نه لازم نیست چیزی را اعتبار احتمال بدیم که اعتبار دارد، نه به تبسکن را عموم میکنه نفی میکنه. در خصوص تقدیم ایجاب بر قبول میگیم نه بودم چونی فرق از بین این که شیخ میگم و این که اونا میگم. گوش بده داغا بل جمعه جهت سیام که شیخ بفرمان، یکی گفتم اجماع است، دویم این بود که خلاف متعارف از تقدیم قبول، سیام بفرمان که قبول فرع ایجاب است و لا یعقل. این با تعبیر شده لا یعقل، تعبیرشون لا یعقل است، لا یعقل تقدمه علیه، چون فرعیت دارد معقول نیست. بعد دفع داخل میفرمان که میفرمان لیس المراد من القبول. آخه اینجا عنوانش هم در قبل تو ورزی توست دیگه، که نوعی دوتا که مترادف همه، چون قهران این قلتی متوجهی بیشون میشه که معنای قبول و قبلت و رضیتو راضی بودن از بشیعی و در رضا بشیع فرق نمی کند تقدم علیه او تأخر علیه. انسان یرضا به امر مستقبل. چرا میفرمایید به این که نتوال مقدم نمیشه که مقدم بشود، چون عنوانش رضاست و رضا به عبر مستقبلا ممکن معقول. چرا میفرمایید لا یعقل؟ در جواب میفرما که به قبول متضمن نقل مال مشتمالش هست، نقل مال مشتری است. قبول مشتری متضمن نقل مال خودش هست به بایع بالفعل فی الحال. و اگر این معنای قبل تو و رضی تو این است که مال خودش را مشتری بالفعل حالا نقل می کند به ملک بایع، و اگر چنانچه مقدم بشود بالفعل که نقل نیست، چون حالی چیزی نشد ایجابی نیامده، این می خواهد نقل کند مال خودش را به عنوان عوضیت از مال بایع. پس بالفعل هنوز که معاوضه‌ای از ناحیه بایع نشده است تا اینکه این مال خودش را بالفعل حالاً نقل به او بکند. پس اگر چنانچه بخواد نقل بکند، نقل می کند مال خودش را فی زمان متأخر که زمان ایجاب خواهد بود، و این غیر از اون قبول و رضایی است که معتبره در عقد. رضا و قبول معتبره در عقد عبارت از این است که مشتری بالفعل حالاً مالش را نقل بکند و اگر ایجاب قبلاً سابقاً باشه تصریح می بکند که اگر ایجاب سابق باشه متقدم باشد او تبدیل کرده مال خودش را به مال مال مشتری تبدیل کرده است فعلاً به رضایتش نقل میدهد عوض را که مالش است نقل میده به مالک بالفعل حالا اما بخلاف این که اگر قبول مقدم باشد نقل دادن فی زمان متأخر است که در زمان ایجاب باشد که بعد خواهد آمد و این علی خلاف الاصل است علی خلاف القبول است چون قبول باید دو جنبه داشته باشد جنبه رضا به ایجاب بایع است به واسطه رضا به ایجاب بایع نقل می کند مالش را به بایع بهتر این عبارت شده شرح می دن فرمایش این بزرگوار را دائما دلالت التزامیه علی طبق لازم و ملزوم است ملزومی باید باشد تا دلالت التزامیه به لازم داشته باشد و نقل کردن مشتری مال خودش را به بایع به دلالت التزامیه است دلالت التزامیه‌ای که این لازمه راضی بودنش است به ایجاب بایع که تبدیل کرده است پس این بایستی راضی بشه به ایجاب بایع و اون چرا که بایع کرده است به او راضی بشه لازمه راضی بودنش به اون چه که بایع به ایجاد کرده است و به عمل آورده است لازمش این است که این مال خودش مولا منتقل بود کرده باشه اگر چنانچه همین ایجابی نشده بس ملزومی در بین نیست ملزومی در بین بعد لازمی در بین نیست پس نقل مال بالفعل نیست این مثلا شرح مرادشه ولی ظاهر عبارت چون مخدوشه جد که تصریح عبارت این است که المشتری ینقل ماله و مشتری هیچ وقت نقل مالش نمی کنه که کجا با مشتری خبقت راضی است دیگه کجا داره که بگه که نقل تو مالی الیک یا اینکه ملک تو که این حرفا که نداره مرادشون از اینکه بفرمان المشتری ینقل ماله یعنی به دلالت التزامیه‌ای که از ناحیه رضایتش است به اون چی که بایع به عمل آورده بایع به عمل آورده تبدیل ملکی را این به رضایتش به دلالت التزامیه داره که به رضایتش مال خودش را ملک بایع میکنند اونا باید بالفعل باشد این فرمایش شیخ این مال مشتری را داخل کرد در مال خودش در ملک خودش کرد ملک خودش را تبدیل به مشتری کرد این هم که راضی شد به او راضی شد به التزام این است که بس این مالش منتقل به بایع بشود و به سبب رضایتش تبدیل کرده است به التزام به برد خورا اون از ناحیه رضا و چون رضا بالفعل تبدیلی از مالک نیست پس مجرد رضا داشتن که اثر ندارد این فرمایش شیخ ما اینه این نقل مالی که این می کند بالالتزام مال خودش را نقل می کند این جنبه بالفعلی از کجا در آمد او کجا صرف بگه راضی تو دیگه قبل راضی شد این لا بودن این که بایستی بالفعل باشه این از کجا دلیلی بر این نداریم حق مطلب اینه که میگم در وقتی که ایجاب متقدمه باید ملک این مبتبدیل بین العوضین کرد مال خودش را ملک مشتری کرد و مال مشتری را ملک خودش کرد انشاء بعد از آنی که اون کرد، این وقتی که این راضی شد فعلیت پیدا میکنه، اونی که منشأ بود بالفعل میشه. پس جنبه فعلیت در اثر این است که سبب تام وجود پیدا کرد. ایجاب اگر مقدم بود، قبول بعد اومد، چون به واسطه آمدن قبول سبب تام میشد، تمامیت سبب لا محاله مستتبع اثر خواهد بود. و اما اگر قبول مقدم شد، باز این در قبول انشاء میکند، باز هم انشاء میکند، انشاء میکند رضایتش را. این نما این که مترتب نمیشه، چون تمامیت سبب فعلا نیست، تمامیت سبب به آمدن ایجابه. پس به عبارت دیگر رضی تو و قبل تو ای انشاء میکند رضایتش را به مضمون ایجاب. مضمون ایجاب در هر اون آنی ایجاب، اون میگن اون آنی که ایجاب تبدیل موجب، چون تبدیل بین العوضین که میکند، من به اون راضی هستم. اون در آنی که از اون تبدیل متحقق میشد رضا به اون میخورد. اگر چنانچه او قبلا بود، همین چون سبب والا تام میشد نتیجه حاصل میشه اثر. و اگر متأخر بود اون تبدیل، او الا به رضایت اون تبدیل داره، لا محاله تمامیت سبب بعد از آمدن ایجاب موجب است که متأخر است و وقت اصلا مرتب میشه. این فرمایش که بایستی دائما بالفعل باشین و دلیلی برشون داره. ما این نما میخواییم که در قبول ای راضی بشرده باشد، بی ایجاب موجب، بی ایجاب بایع رضایت داشته باشد، و در ظرف ایجابی که بایع می کند، در اون ظرف این عرض کنم که رضایتش در اون ظرف اثر کند، سبب بشه به تمامیت این، یعنی وسیله بشه از برای تمامیت سبب و اثرش مترتب بشه. اگر مقدم شد به مجرد این که قبل تو آمد سبب تام می شد، اثر بار میشه. و اگر قبل تو مقدم شد، رضی تو مقدم شد، این راضی میشه به مضمون ایجاب متأخر، و بعد از آمدن ایجاب متأخر سبب تمامیت پیدا میکنند و تمامیت سبب شد اثر بار میشه. پس این که بیفرمان بایست بیلفیع میشه، دلیلی برش را داریم. این بایست این قبول این نما و رضا به مضمون ایجاب است، و بایست بیلکیت اون اثر در حین ایجاب باشه. اگر ایجاب متقدم در حین اوست، و اگر ایجاب متقدم در حین اوست، ما بیش از این دلیلی نداریم. همه در قبول میخواییم قبول عقد، قبول ایجاب باشد. در ایجاب اون چرا که ایجاب افاده کرده است، این او را راضی بود بشد به رضایتش، و اون چرا که ایجاب متضمن بوده موجب میشه سبب تمامیت سبب را و ترتب اثر را. فعلیت باید مطلقا وجهی ندارد. این جواب ما از فرماشه. و اما این که بفرمان فرعیت، این خیلی عجیب است از شیخ. البته رضایتی به شیء فرعیت دارد، چون مضافی به اوست، هر مضافی فرع مضافی به هست. این رضا رضا به شیء، قبول لشیء، دائما هر متعلقی فرع متعلق است، هر مضافی فرع مضافی به هست. این فرعیت و ترتب تبعی است، تقدم و تأخر تبعی است، و در تقدم و تأخر تبعی جهت ندارد که این تقدم ذکری یا تقدم زمانی اصلا اجنبی است. این نما فرعون و مترتبون ترتبن تبعیان، و در تقدم و تأخر تبعی از اجنبی است تقدم و تأخر زمانی، تقدم و تأخر ذکری. در عین این که این قبل تو فرع است، مترتب است، تأخر طبعی دارد، در عین حال تقدم ذکری و زمانی داشته باشه هیچ مانعی ندارد، هیچ گیری ندارد. پس بس لا یعقل، چیزی را که فرع شیعی شد، مترتب بر شیعی شد، در اون ظرف ترتب در اون منات فرعیت و منات ترتب، در اون منات لا یعقلت، البته چیزی که متأخر تبعیز لا یعقل تقدمش، چیزی که متأخر زمانی است لا یعقل تقدمش، چیزی که متأخر بالعلیه است لا یعقل تقدمش، و هکذا به حسب هر چیز، هر تقدم و تأخر به حسب مراحل متعدده داره، در هر ناحیه به اون ملاک تقدم و تأخری که بوده باشد در اون ملاک البته لا یعقل است. پس تقدم و تأخر طبعی که شد البته لا یعقل است که چیزی که متأخر است طبعا متقدم و طبعی بشه، لکن تقدم زمانی داشت باشه گیر نداره. واضح شد؟ لا یعقل تقدم، لا یعقل تقدم زمانی للمتأخر زمانی، اما للمتأخر بالطبع لا یعقل، او وجه نداره. میگم اگه این تأخرش طبعی که زمانی است، ها؟ بس یعقل، یعقل تقدم زمانه، بس یعقل نه لا یعقل. و بالجمله این که لا فرعون و لا یعقل از گفتنی سر عالم، فرعیت و ترتب، فرعیت و ترتب این عرض کنم که تبعیز، و در مرحله تبع لا یعقل تقدم، چه ربطی داره به عالم ذکر و عالم زمان؟ در زمان خیلی تقدم هیچ گیر نداره. و این چیز و وقت می‌فرما به ما ذکر را یتضح فساده و قول بعض محققین، ولی انصافا خوب گفته است، اگرچه با ذیل کلامش درستی، بعض محققین اینجور گفته است که لیس تبعیت القبول للایجاب که تبعیت اللفظ للفظ و تبعیت القصد للقصد، که الله عبارت بعیر عبارت شیخ است که از بعض محققین نقل میکنند. چون آخه یک تقدم یک تبعیت لفظی داریم که مثلا معطوف تابع معطوف علیه مثلا فرض کنید که و ایاک نستعین تابع ایاک نعبد است، هر معطوفی تابع معطوف علیه، یا تبعیت القصد القصد که مثلا اراده ذی المقدمه تابع اراده ذی المقدمه است، مثلا میگه این جور نی، تبعیت قبول الایجاب لیس که تبعیت اللفظ للفظ که عرض کده مثل عطف النسق نی، ولا تبعیت القصد للقصد مثل اینکه اراده مقدمه تابع اراده ذی المقدمه، اینو نیست، بلکه این مقدارش که این بعض محققین گفته بسیار متین گفته راست دیگه، این تبعیت که این هست نه از اونجور نیست، بلکه از حیث این است که الرضا به شیء متأخر طبعا عن ذلك الشیء، نه زمانا، حتی انسان راضی میشه به اون چیزی که بعد از یک سال میاد، حالا راضی است، تأخر طبعی هست، لکن در عین اینکه متأخر طبعا تقدم زمانی داره، هیچ گیری نداره. اینم مراد بعض محققین اینه، ولی این بعض محققین در بعد این کلامش اینجور میگن که اینه شما قبول ندارید، که میفرماد این بعض محققین هر که هست این میفرماد که بله یجعل المشتری تنه کرده بدم که کیه، را هر حد بزرگواری بوده ارکان، بعد میفرماد که بله یجعل المشتری نفسه از متناولن و البائع مناولن، و متناول گیری ندارد به این که مقدم باشه بر مناول. این عبارتش را نوشتن تقبول الایجاب على سبيل الفرض والتنزيل وجعل القابل نفسه متناولا فهو متناولون، و هو متناولون انشاءن، بله و هو متناولون بله، قدم انشاءن او اخر، یا قدم انشاءن او اخر، اینجور که خودش را تنظیم میکنه که من چیزی را مثلا کنده او متناولم، که انه او چیزی را القا میکند، اینم مثلا میگیرد، تنزیلا این کاره. ولی اینجور نیست، خود لا یجعل المشتری نفسه متناولا، از بایع او را متناول کرده، بایع گفته است که من ملکم را به تو دادم به عوض ملک تو، به عوض مال تو، از متناول بودن مشتری را هم بایع کرده است. اینما از ناحیه مشتری صرف رضایت است به اون چی که بایع کرده است بالجمله. پس نه او برمای شیخ به اینکه در قبول لازم است به اینکه بالفعلیت خواد بالحال نقل باشه قبول نداریم، و او اینکه فرموده ام به اینکه فرعیت در جوال فرع لا یتقدم علی الاصل، هم که جهت ندارد گفتنی نمیدونی بیرو. مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه اینجا فرمایشون شد دارن عرض کنم که مصر بودن رضوان الله علیه، خیلی مفصل اصرار داشتن به اینجا بالجمله رضوان الله علیه. ایشون میفرمونده کلیتن با اون اشهر بر طبق اشهر کلیتن از قبول لا یعقل است که تقدم پیدا کند بر ایجاب، خواه به لفظ قبل تو و رضی تو باشد، خواه به لفظ اشتری تو ابتعتو باشد، خواب لفظ عبر و هیچ وسیله. چون که می فرمود که قبل تو به صراحه مطابع است، اشتری تو و ابتعتو اون ضمناً مطابع است، و اگر چنانچه مطابعی در بین نباشد عقدیت تحقق پیدا نمی کند. لابد است در عقدیت از جنبه این که ایجادی از ناحیهی بشود، القایی از ناحیه احدهما بشود و دیگری مطابع او باشد که او را تلقی کند. پس اگر در اشتری تو ابتعتو این جهت مطابعه نباشد، ایقاعی خواهد بود در قبال ایق و در قبال بعتو، بعتو یه ایقاع و نبیه ایقاع، دو تو ایقاع، عقد نمیشه. عقدیت دائما متوقف به این است که از ناحیه ایجادی بشود و از طرفی مطابع او بشه که قبول کند اون چرا که او ایجاد کرده است، موجود به این ایجاد او را ای تلقی کند، مطابعه او بوده باشد. این معنا بایستی در همه همیشه باید رعایت بشه تا اینکه مقوم عقلیت بشه. خواه به اشتری تو بخواد بگه دادش اشتری تو به ابتعت تو به تضمنن مطابع است، قبل تو را قبل تو ردی تو به صراحه مطابع است، اونا عرض کنم بالالتزام تضمون مثلا مطابع است. می فرمودن به اینکه قبل تو عبارت از این است که کاری را که از ناحیه بایع صادر شده است، این مطابعه اوست و قبول اوست، نظیر کسر و انکسار، باید کسری بشه تا انکسار محقق بشه. ولا یعقل است که تقدم انکسار برکت یعقل هیچ معقول نیست. دائما قبول در معامله به منزله انکسار است که انفعال است، تأثر است، از ناحیه تأثیری که از ناحیه موجب بوده است. صریحا تذکر می فرموده به اینکه ایجاب قبول نظیر کسر و انکسار است، که با اینکه لا یعقل است که انکسار تقدم بر کسر داشته باشد، کذالک قبول لا یعقل است که تقدم داشته باشه بر ایجا ایشون ایجا بکن نظرشون هم به این بود که تمام اون چی که در معامله است همش از ناحیه موجبه او تبدیل بکند. قبل تو میگه که اون من راضی شدم به اون تبدیل تو، پس مادامی که تبدیلی در بین نیست کیفه یعقل معقول نیست که، باید متابع باشه و به اون راضی بشه. او تبدیلی هرمونه شده، پس قبل تو رو مقدمن گفتن میگه من تبدیل تو را قبول دارم، در حالی که قد تبدیلی را بوده. پس تبدیل تو را قبول کردن با اینکه تبدیلی در بین نیست معقول نخواهد. هیچ وقتی لا ممکن نیست که مطابع شیعی مقدم بر شیعی بشود، دائما هر اون چرا که این ایجادی بشود در موردی که استعداد قابلیت اثر را دارد، اونی که استعداد تأثیر به اثر را دارد لا محاله تأثیر او متأخر خواهد بود از تأثیر فاعل. این بیان نیست، لذا این است که می‌فرمودن قوام عقد به قبوله و قبولم این لا یعقل، چون مد قبولم عبارت مطابعه است و تأثیر انفعال است و لا یعقل تقدم الانفعال على الفعل. این ملخص بر باش اقول اگر بس هست